بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که یکی از شروط جریان استصحاب بقاء موضوع است، در رابطه با اینکه بقاء موضوع شرط است. محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمودند ما باید اموری را ذکر کنیم. چند امر بیان شد، یکی از اون امور که دیروز اشاره شد و امروز انشاءالله مفصلا بیان می شود این است که مستصحب در مواردی که مفاد کانه تامه باشد، که تعبیر می فرمایند به این که وجود و شیء باشد نه وجود و شیئن لشیئن، مثل مثلا استصحاب بقاء زید یا استصحاب حکم شرعی، چون حکم عرض کردیم از قبیل ثبوت و شیئن لشیئن نیست بلکه ثبوت و شیء است، این چنین دیروز عرض شد. اینجایی که مستصحب در حقیقت به تعبیری می شود گفت که وجود محمولی است نه وجود رابط، وجود محمولی یعنی وجود و شیء نه وجود و شیء ان لشیء، این دو صورت دارد. تارتن این است که اون شیء وجود و اون شیء واقع در اشتداد و قوت و ضعف است، به این معنا که این شیئی که موجود می شود مراتب دارد، مرتبه ضعیفه دارد، مرتبه متوسطه دارد و مرتبه قویه، اگه ما بخواییم حداقل مراتبی رو برای او درست کنیم. لذا یک قسم دوم این است که قابل حرکت و اشتداد نیست. اون جایی که قابل حرکت و اشتداد نباشد وضعش راحت است، زیرا این وجود واحد غیر قابل لشدت و الحرکه، واقع در حرکت نیست. خب قهرن در ظرف یقین و در ظرف شک اگر این وجود محقق باشد پس وحدت موضوع در اینجا محفوظ است و ما از نظر وحدت موضوع هیچ مشکلی نداریم، چون وجود واحد غیر قابل لشدت و ضعف، مثل وجود زید فرض کنیم که این وجود زید شدت و ضعف ندارد دیگه، اگر وجود شد همون وجود هست، حسب بیان عرفی ولا به دقت العقلیه اون در حرکت واقع شده. اینجا اون بحث حرکت جوهری و اینا رو مطرح نکنید. و اما اگر خیر این وجود محمولی نحوه وجود او این است که دارای شدت و ضعف است، خب ما نسبت به وحدت موضوع در قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه، یا به تعبیری دیگر در متعلق یقین با متعلق شک، یک مقداری دچار مشکل می شویم. جهتش این است که اگر اون موضوع مثلا حرکت باشد که از حد ضعف به طرف شدت یا از نوعی به نوع دیگر، مثلا حرکتی که نطفه پیدا می کند، از نطفه بودن به صورت به هر حال لحم و بعد کم کم دم و لحم و عظام و بعد صورت انسانی، یا در حرکت از در حرکت در کیف، مثل که از رنگ مثلا فرض کنین سبزی به طرف زردی یا از زردی به قرمزی، این قسم از وجود که حرکت در کیف باشد یا حرکت در جوهر باشد، این قسم از به اصطلاح وجود اگر شما وجودی که از مبدأ همراه است تا منتها، اون وجود رو در نظر بگیرید، ولو این که مراتب متفاوته و متعدده پیدا کرده است، در اینجا یا از نوعی به نوع دیگر مبدل شده است، ولیکن اون وجودی که از اول تا آخر، چون در همون حرکت جوهری هم حافظ وحدت لازم است، لذا این چنین نیست که از نوعی به نوع دیگر به این معنا که مثلا فرض کنید حیوان به حرکت جوهری مبدل بشود داخل در نوع انسان بشود، اینجوری نیست. حرکت جوهری اقتضای این که از نوع خودش خارج بشود و در نوع دیگری مغایر با او وارد بشود چنین چیزی نیست. حالا در این قسم دوم، اگر اثر مترتب بشود بر وجود اون شی ولی در مرتبه خاصه، مثلا فرض کنین اثر مترتب بشود بر اون مرحله ای که تساون العظام لحما باشد، مرتبه سوم، یا اثر بر نفس وجود شی باشد بدون هیچ اینکه مرتبه دخالت در او داشته باشد، یا این است که اثر بر وجود نوعی از او مترتب باشد، یا اثر مترتب بر وجود جامع بین این مراتب باشد. چند صورت پیدا می کند. تارتن اثر مهمی که مد نظر است در باب تعبد استصحابی مترتب است بر مرتبه از مراتب بالخصوص، و اخرى بر جامع، دیگه مرتبه دخالت ندارد. در اینجا قطع به تعبدل اگر باقی باشد، بنابر فرض این که امر مهم شرعی مترتب بر نفس وجود اون شی باشد بدون اینکه مرتبه در این جا دخالت داشته باشد، لا شک ولا شبهه که استصحاب جاریست بلا اشکال. چرا؟ چون اثر مترتب است بر فرض کنین جامع و مرتبه هیچ دخالتی در ترتب اثر ندارد. و اما اگر اثر مترتب بر مرتبه خاصه از او باشد، در اینجا ما نمیتوانیم بگیم در این فرض قطع به تبدل، بلکه حتی احتمال تبدل را هم بدیم منافات دارد با جریان استصحاب. چرا؟ چون قطع به بقای موضوع در این صورت پیدا نمی کنید. شما حتی احتمال تبدل تا چه برسد به قطع به تبدل. در فرض قبل نه تنها احتمال تبدل ضرری ندارد، بلکه قطع به تبدل هم ضرر ندارد در اونجایی که اثر مال جامع باشد. ولی در این فرض که اصل مار مرتبه باشد و اون مرتبه رو ما احراز نکردیم، در اینجا نه تنها که قطع به تبدل مضر است، حتی احتمال تبدل هم مضر است، درست برعکس صورت قبل. این بیانی است که مرحوم عاشق در اینجا بیان فرمودند. ولی در همین جا یک اشکالی بر صاحب کفایه دارند، و اون این است که صاحب کفایه در تعلیقه بر رسائل بین این دو نحوه از وجود تفصیل نداده اند و به طور مطلق فرمودند قطع به تبدل مضر نیست. حال این که با بیان مرحوم عاشق روشن شد که قطع به تبدل در صورتی ضرر ندارد که اثر مهم اثر جامع باشد بدون دخالت مرتبه. ولی اگر اثر مرتبه باشد و شما بخواهید طبیعی وجود را استصحاب بکنید، نه خود اون مرتبه را، در اینجا احتمال تبدل هم مضر است تا چه برسد به قطع به تبدل. البته ما اگر بخوایم توجیه کنیم کلام صاحب کفایه را، توجیهش این است که بگیم نظر ایشان مال اون صورتی است که ایشان اثر را اثر جامع می داند، یا گفته بشود که اثر به اصطلاح مشترک بین الانواع هست، اثر را به جامعه وجود بدید، به وجودی که جامعه بین مراتب است، یا این که بگیم اثر مال همه مراتب است، هر دوش یکی میشه. اگر اثر مال همه مراتب باشد، یعنی حتی اگر مرتبه هم دخالت دارد، همه مراتب از اون مرتبه ضعیفه تا مرتبه قویه همه این اثر را دارند. البته ممکنه گفته بشود این اثر هم دارای شدت و ضعف مثلا باشد، که در مرتبه ضعیفه از وجود به لحاظ این که اثر اون مرتبه هم هست ضعیف است، در مرتبه قویه اثر قوت پیدا بکند به تبع به اصطلاح قوت اون مرتبه. پس اثر را ما اثر جامع بدانیم، قطع به تبدل ضرر ندارد، قطع به تبدل مراتب. اگر اثر همه انواع بدانیم، یعنی همه مراتب بدانیم، باز قطع به به اصطلاح تبدل ضرری ندارد. اگه منظور صاحب کفایه این معناست، فرمایش ایشان صحیح است و متین است و اشکالی برای ایشان وارد نیست. ولی اگر نه، بخوان در صورت دوم که عرض کردیم اثر مال مرتبه باشد و مرتبه و رتبه دخالت داشته باشد در ترتب اثر، اینجا نه تنها قطع به تبدل مضر است، احتمال تبدل هم موجب می شود که شما قطع به بقاء موضوع نداشته باشید، و قهرن احتمال تبدل هم چون موجب می شود که شما دیگه قطع به بقاء را از دست بدید، در نتیجه استصحاب جاری نخواهد بود. در اینجا ممکن است یک توهمی باز به وجود بیاد و اون این است که شما در جایی که این وجود محمولی دارای شدت و ضعف و مراتب باشد، شما لا محاله باید قائل به این بشوین که وجود متعدد است، باید ملتزم به تعدد وجود بشوید، و اگر تعدد وجودی پیدا شد قهرن استصحاب ممکن نیست، به خاطر اینکه بقای موضوع در اینجا قطعا نخواهد بود. این توهم رو ممکن است کسی بکند که تعدد این مراتب، این مراتب به لحاظ اختلافشان اختلاف ماهوی پیدا می کنند، چون هر مرتبه ماهیتاً غیر از مرتبه دیگر است، بین مراتب قهرن اختلاف ماهوی وجود دارد. متوهم می گوید اختلاف ماهوی کاشف از اختلاف وجودی است، پس وجود هر یک غیر دیگری است، و در نتیجه همون گونه که مثلا وجود زید را غیر از وجود امر می دانید و وجود این دو را غیر از وجود فرد سالس می دانید، کذالک وجود واحدی که دارای مراتب باشد قهرن وجود مرتبه دانیه غیر از وجود مرتبه متوسطه است، و این دو غیر وجود مرتبه عالیه. پس بنابراین اختلاف در مراتب کاشف از اختلاف در وجود است. اگر این شد همیشه از قسم دوم می شود، در جایی که اشتداد وجود داشته باشد، یعنی اینجا هیچ وقت اثر جامع معنا ندارد و اثر واحد برای همه مراتب یا همه انواع معنا ندارد. چطور؟ اثر واحد برای ماهیات متعدد نیست، پس بنابراین اینجا با احتمال تبدل هم استصحاب معنا نخواهد داشت و استصحاب جاری نیست، و این مطلقا این چنین است، نه اینکه دو صورت داشته باشد، یک جا جامع داشته باشیم، یک جا امر مشترک بین المراتب و الانواع داشته باشیم و در جای دیگر جامع نباشد، و اون جایی که نباشد شما میگید استصحاب به مشکل میخورد و نمیشود استصحاب. نه خیر، همه جا، چون یعنی بحث ثبوتی نیست، این اشکال اشکال اثباتی است در واقع، میخواد بفرماید خارج از دائره فرض و تصور ما همیشه این چنین است که اگر اختلاف در مراتب شد، این کاشف از اختلاف ماهوی است بین اینها، و اختلاف در ماهیات یک شفا از اختلاف در وجودات. اگر کاشف از این شد، پس در جایی که مراتب باشد وجودات متعدده است، و اگر وجودات متعدده شد اثر واحد برای وجودات متعدده معنا ندارد، متوهم میگوید. فلذا استصحاب در این فرض مطلقا جاری نیست، چون شما وحدت موضوع و بقای موضوع را ندارید. این کلام هم مثل کسی که غیر اون صورتی را که ما در توجیه کلام صاحب کفایه گفتیم اگر کسی بیان کند، اینم خودش یک نوع توهمی است. چرا؟ زیرا متوهم قبول غافل از این نکته است، یعنی به تعبیر حفظت شیئن و غابت انکه اشیاء او. اینو درست فهمیدی که اختلاف مراتب یک شبه از اختلاف ماهیات، ولی معنای اختلاف ماهیات این نیست که در وجود همینا مختلف باشن، بله شأن ماهیات عین هازا من ذاک است، ولی می شود در این حال در اصل وجود مشترک باشن، ما به اشتراکی داشته باشن همه این ماهیات مختلفه، و اون عبارت است از وجود. خب پس بنابراین اگر بعضی از ماهیات که قابل حرکت و اشتدادن، یعنی اون به اصطلاح اعراضی که درش حرکت و اشتداد هست که چهار اعراض، یا بنابر اینکه جوهرم اضافه کنی میشود پنج تا، اینایی که درش اشتداد است، میشود بعضی از اینها در این حال اینکه متعددن اما حرکت و اشتداد را قبول کنن. و نتیجتاً اگر بنا باشد که اینها ماهیات متعدده باشند، دیگه حرکت معنا ندارد از ضعف به قوت، یا بالعکس باید موضوع واحد باشد که بگیم این موضوع واحد از مرحله ضعف حرکت کرد به مرتبه شدیده رسید، یا از مرتبه شدیده به صورت سیر قهقرایی حرکت کرد به مرتبه ضعیفه منتهی شد. خود قبول حرکت، چون در حرکت باید مبدأ باشد، منتها باشد، مسیر باشد، یکی موضوعی که حرکت می کند که عبارت است از متحرک. اون متحرک اگر متعدد شد دیگه متحرک معنا ندارد. شما پنج امر، در هر امری یک متحرک داشته، این دیگه متحرک نیست. اونجای تعبیر متحرک معنا پیدا می کند که موضوع محفوظ باشد در جمیع این سیر حرکتی که دارد، و در این مسیر حرکت باید موضوع واحدی باشد که از ضعف به شدت، یا بالعکس از شدت به ضعف منتهی بشود. پس بنابراین محرک، متحرک، ما من حال حرکه، ما الیه الحرکه و ما فیه الحرکه، این امور در حرکت لازم هست. متحرک موقعی متحرک واحد است که چی؟ از اول تا آخر در این مسیر حرکت محفوظ باشد و واحد باشد، و باید اتصال به تعبیر مرحوم عاشق در وجود وجود داشته باشد تا اینکه صدق بکند اینکه حرکت محقق شده است. پس مقولاتی که حرکت در اونها متصور است، در یکی از اموری که در این مقولات لازم است موضوع حرکت یا متحرک تعبیر بکنید، که اون متحرک باید واحد باشد و باید اتصال داشته باشد. پس استصحاب وجود شیء به مرتبه وجودی مثلا، این می شود استصحاب فرد، استصحاب فرد. حالا در اینجا یا استصحاب مرتبه می کنید، این می شود استصحاب فرد، یا استصحاب جامع می کنید، این می شود استصحاب کلی، که در همین به اصطلاح بحث، در همین مبحث استصحاب قبلا هم بیان کرده اند. الان من عبارت قبل ایشان رو بیارم، در اونجا هم این مطلب رو بیان می‌فرمایند، و اون این است که می‌فرمایند اگر مراد از حکم اراده و اراده‌ای باشد که مراتب دارد، اراده شدیده و اراده ضعیفه، این معنا باشد، در این صورت می‌فرمایند اراده از کیفیاتی است که قابل حرکت است، یعنی شدت و ضعف درش معنا دارد، و خروج از حدی الی حدی. اینو میفرماید فهیه ارادتون واحدتون به وحدتین اتصالیه. و این کانه ینتزع و شده منها تارتن و ضعف اخرى. و اگر اراده را شما انشاء بدایع جعل دایع دانستین، که انشاء بدایع جعل دایع منبعث می شود یا از اراده حتمیه یا از اراده غیر حتمیه، یا منشأ انتزاعی او مصلحت ملزمه تعبیر بکنی یا مصلحت غیر ملزمه، در این صورت بعث و زج دو امر اعتباری می شوند و نتیجتا در بعث و زج حرکت و اشتداد وجود ندارد. و بعد از این که حرکت و اشتداد نبود، بین این دو انشاء اتصال نیست، پس بین دو منشاء هم اتصال نیست. این مطلبی بود که اونجا بیان فرمودن. امر دیگری که باز به عنوان مقدمه بیان می فرماین این است که ما بنابر اون چه که ذکر شد از اول بیان این امور الهونا یک نتیجه میگیریم. این در حقیقت یک نتیجه است که تصریح به اون نتیجه کرد. ما هم قبل از اینکه ایشان بیان بفرمایند، در اون جایی که راجع به ظرف وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه، یا تعبیر بکنید به وحدت متعلق برای یقین و شک، در اونجا این نکته را عرض کردیم صریحا. حالا ایشان در ادامه بحث این نکته را تصریح می‌فرماید که از بیان سابق ایشان روشن می‌شود که اتحادی متیقن و مشکوک کافی است. دیگه بقا لازم نیست، بقای موضوع که مشهور و معروف گفتن در استصحاب بقای موضوع شرط است. پس با این بیان اشکال بر صاحب کفایی هم در اینجا روشن می شود که صاحب کفایی یکی از شروط جریان استصحاب را بقای موضوع دانستند. مرحوم شیخ با مطالبی که فرمودن این است که بقای موضوع که مشهور و معروف اصولی قبول کردن اساسی ندارد، بلکه اونچه که لازم است اتحاد متیقن و مشکوک است. ظرف این اتحاد نه به لحاظ وجود خارجی است و نه به لحاظ وجود ذهنی، بلکه این دو امر اعتباری هستند و اتحاد متعلقشان هم به نحوه وجود اعتباری کفایت می کند و این به نحوه وجود محمولی هم هست. و این اتحاد متیقن و مشکوک کفایت می کند هم در جایی که مستحب وجود محمولی باشد مثل باب احکام، و هم در جایی که مستحب وجود رابط باشد مثل بعضی از مواردی که شما استصحاب موضوع می کنید نه استصحاب حکم. حالا وجود رابط باشد، حالا شک در وجود رابط که ثبوت شیئن لشیئن هست، مفاد کانه ناقصه، اینجا می شود وجود رابط. اونجایی که وجود محمولی باشد مفاد کانه تامه هست. این تفاوت دقت کنین. حالا شک در مفاد کانه ناقصه دو جور است، اینو دقت بفرمایین. تارتن این است که ما مثلا با مثال عرض می کنم واضح بشه، ما شک در قیام زید داریم. منشأ شک ما دو صورت دارد. تارتا منشأ شک در قیام زید این است که اصلا نمیدانیم زید هست یا نیست. خب قهرن وقتی شما نمیدانید زید هست یا نه، شک در این که آیا قیامم دارد یا نه خواهید داشت. و اخرى این است که نه، اگر بدانید زید هست یقین دارید قیامم دارد. اینطور اگر بدانید زید نیست یقین دارید زید نیست. اینجا منشأ شک در بود قیام و نبود قیام، بود و نبود خود زید است. و اخرى این است که نه، اینجوری نیست. شما بر فرض یقین داشته باشید زید وجود دارد، نمیدانید قیام دارد یا الان جالس است و قاعد، این رو نمیدانید. این صورت دوم. حالا فرق نمی کند شک دوم مسبب از شک در وجود مثبت له در باب وجود رابط باشد، مثل این که شک در ثبوت قیام برای زید مسبب از شک در اصل وجود زید باشد، یا اینکه نه شک در این وجود رابط و این ثبوت شیء لشیء مسبب از مثبت له نباشد، از شک در مثبت له. یعنی شک در قیام مسبب از شک در وجود زید، یا فرض یقین به این که زید هست باز شک دارید که آیا قیام دارد زید یا نه، زید موجود قائم است یا نه، فرقی بین اینها نمی کند. همینقدر که آقا اتحاد متیقن و مشکوک محقق شد، میخواد وجودی را که شما میخواد استصحاب بکنید وجود محمولی باشد یا وجود رابط. در وجود رابط شک در این به اصطلاح وجود مسبب از مثبت له باشد، از شک در مثبت له باشد یا مسبب از او نباشد. در جمیع صور اتحاد متعلق یقین و شک کفایت می کند برای صحت جریان استصحاب. محقق حائری رضوان الله علیه در اینجا مطلبی دارند در مقام ایراد بر کلام صاحب کفایه، که آمدن فرق گذاشتن بین این دو صورتی که ما ذکر کردیم. گفتن در صورتی که شک در قیام مسبب از شک در وجود زید باشد استصحاب جاری نیست، ولی در صورتی که شک در قیام مسبب از شک در وجود زید نباشد استصحاب جاری است. توضیح اشکال ایشان و جواب از اشکال ایشان انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.